حمس بکنن و عطر بوی شهدا که هنوز در فضا به مشام میرسه رو خودشون استشمام کنن و لذت ببرن. ما امروز صبح آقای قائدی عزیز در خدمت عزیزانمون بودیم در نیروی دریایی سپاه پاسداران و در منطقه سوم نیروی دریایی بودیم. نخبگان و دانش آموزانی که حالا حضور داشتن یه سفر دریایی داشتن، قایق‌های تندرویی که بود سوار شدن و به نوعی میشه گفتش که این غروره یه وجود آدم غلیان میکنه. چرا؟ اینکه آبهای نیلگون خلیج فارس رو وقتی طی میکنی، این عظمت، این بزرگی رو وقتی میبینی، چطور میشه امنیت اون رو تامین کرد جز اینکه با یک سری انسانهای فداکاری باشن که از جان خودشون مایه بذارن برای اینکه بتونن این افتخار رو برای کشورمون کسب بکنن. مرزهای ما در واقع، حالا مرزهای آبی که ما مشاهده کردیم از نزدیک، همه به واسطه تلاش‌هایی هستش که همین جوانای عزیزمون دارن انجام میدن. این که میگیم راهیان پیشرفت و راهیان نور، پیوندش در همین موضوع هستش که شاید در سالهای گذشته جوانانی بودن که در پشت همین خاکریزهایی که الان من کنارشون هستم، یعنی معبرهایی که زدن و پرچمهای یا فاطمه زهرایی که نصب شده روی اونها، حضور داشتن، عاشقانه جنگیدن، جان خودشون رو نثار کردن و امروز هم جوانان برومند این سرزمین ادامه دهنده راه همون شهدا هستند. پیشرفتهایی که در بخشهای مختلف داره اتفاق میفته، ویژه در حوزه نظامی و دفاعی و امنیتی، همه حاصل تلاش و نگاهی هستش که این جوانای غیور این سرزمین عزیز دارن و خدا رو شکر الحمدلله اتفاقای خیلی خوبی هم در این زمین افتاده.
ادای شکر، بسیار سپاسگزارم آقای عابدینی، لطف کردین و با ما این خاطرات رو باز زنده کردید. خیلی خیلی ممنون.
بزرگوارید، من فقط الان اندازه چند ثانیه بگم که توی شلمچه، یادمان شلمچه، حاج حسین یکتای عزیز از یادگاران دوران دفاع مقدس برنامه دارن که جمع خیلی زیادی از مردم به ویژه جوان‌ها حضور دارن توی این مراسم و دارن از نزدیک روایتگری و خاطره‌گویی‌های آقای یکتای عزیز رو میشنون و میبینن.
یادشان همیشه گرامی. متشکرم.
خدا
نگهدارشه. باز هم سرزمین دفاع مقدس میزبان قدم‌های آشنای راهیان نور است. اینجا تنها سرزمینی است که می‌شود از مجاهدت‌های خاموشش نور گرفت. در این حوالی قدم بر خاکی می‌گذاریم که آسمان بود، خاکی که جای پای بروجردی، حاج احمد و چمران و پیشمرگان کرد مسلمان است. از کردستان و کرمانشاه تا ایلام و آذربایجان غربی، لاله‌ها بیتابند تا راوی روایتی باشند پر از فضل‌های غیرت.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، توجه شما عزیزان رو به برنامه نبرد اذهان جلب میکنیم.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو داره؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبتایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهی وارد می‌شود، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
نبرد از آن
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فهیم و فریخته رادیو گفتگو. روز روزگار بر شما خوش. من حسین افراخته هستم و افتخار دارم امروز با قسمت دیگری از مجموع برنامه نبرد اذهان در خدمت شما باشم. در ابتدا لازم عرض کنم شما شنوندگان محترم میتونید از طریق سامانه 301035 و شماره سازمان 162 با ما در ارتباط باشید. همچنین میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو رو شنونده باشید. امروز برنامه ما به ابعاد اجتماعی جنگ ترکیبی میپردازه و به همین دلیل ما از دو مهمان بزرگوار که در این حوزه تخصص دارن دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم. در ابتدا یک معرفی میخوایم داشته باشیم از این دو بزرگوار و یه سلام علیکی با شما شنوندگان داشته باشن. آقای دکتر حمید نیکرو، هیئت علمی و کارشناس فرهنگی. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به جناب علی و همکارانتون در رادیو گفتگو خدا قوت میگم.
سپاسگزارم. مهمان دوم برنامه جناب آقای حاتف الرحمن صالحی، کارشناس مسائل اجتماعی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب دکتر نیکرو و همه مخاطبین عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب دارم. انشالله که بتونیم مبحث خوب و مثمر ثمری رو در خدمت شما و مخاطبین.
پیش از اینکه بحث رو آغاز بکنیم یک بخش رو به اتفاق میشنویم، بخش معرفی کتاب با عنوان پنجره با اجرای آقای گلشایی. این بخش رو میشنویم و برمیگردیم.
جبهه دشمن امروز دست زده به یک تهاجم ترکیبی، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. ما هم در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه، از همه جهت بایستی تلاش کنیم. خب دفاع یک کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه. ما دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشیم. یک نفوذات کوچک رو صد برابر بزرگ میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
پنجره.
با عرض سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو گفتگو، در این بخش از برنامه به معرفی کتاب هایی که در حوزه جنگ ترکیبی در طول سالیان اخیر نوشته و نگاشته شده است خواهیم پرداخت. بنده بهنام گلشایی هستم، استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. در راستای معرفی کتاب‌های جنگ ترکیبی که در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم، کتاب دیگری که در این حوزه خدمت شما معرفی خواهم کرد، کتاب جنگ ترکیبی نوشته جناب آقای محمد حسین قربانی زواره از انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش دافوس هستش. این کتاب در 10 فصل تنظیم شده که بنده به معرفی برخی از سرفصل‌های کتاب خدمت شما در چند دقیقه کوتاه خواهم پرداخت. در فصل اول به مقوله دوران ناآرامی راهبردی، کاهش مفهوم دولت و ملت، مناقشه در منطقه خاکستری، تروریسم جدید و جنگ ترکیبی پرداخته شد. فصل دوم مبنایی است بر بیان ویژگی‌های مناقشات در قرن 21، تأثیرگذاری عصر هسته‌ای و اطلاعات بر اختلافات مدرن، جنگ‌های ترکیبی، جنگ نامحدود، جنگ غیرخطی و اجزای جنگ ترکیبی از مفاهیمی است که در این فصل بحث شد. در فصل سوم به جنگ ترکیبی پاکستان علیه هند، جنگ هندو پاکستان، جنگ ترکیبی پاکستان در افغانستان پرداخته شده و تجزیه و تحلیلی بر این جنگ‌های ترکیبی انجام شد. فصل چهارم کریمه، استونی و گرجستان به عنوان جنگ‌های ترکیبی که روسیه با اونها مواجه بوده بررسی شده و نتیجه گیری در این خصوص حاصل شد. در پنجمین فصل به بررسی شرایط مورد نیاز جنگ‌های ترکیبی مبتنی بر نظریه هافمن پرداخته شده و داعش به عنوان نمونه اول یک دشمن ترکیبی مطرح شد. در ششمین فصل به جنگ دوم لبنان، مناقشات در جمهوری یمن، داکترین اصلی جنگ‌های ترکیبی و تبدیل ماهیت این نوع درگیری‌ها پرداخته شد. فصل هفتم به بررسی وضعیت رژیم صهیونیستی و استفاده از داکترین قدرت نظامی، جنگ اسرائیل و حزب الله در سال 2006 و چالش هسته‌ای ایران پرداخته شد. هشتمین فصل به بررسی مفاهیم راهبردی در منطقه خاکستری چین، راهبرد درگیری در ناحیه خاکستری و معرفی آینده راهبرد خاکستری چین پرداخت شد. نهمین فصل این کتاب اختصاص داره به بررسی تأثیر ابزارهای ترکیبی در محیط کنونی، آماده شدن برای آینده و نوع شناسی تهدیدات آینده که مورد بررسی قرار گرفته، و در دهمین فصل این کتاب جمع‌بندی از کلیت کتاب در حوزه جنگ ترکیبی، مفاهیم، راهبردها و ابزارها پرداخته شده. امیده که انشالله با مطالعه این کتاب شنوندگان محترم و گرامی بتوانند درک صحیحی از مقوله جنگ ترکیبی و اجزای اون داشته باشند. آرزوی موفقیت برای تک به تک شما عزیزان دارم. خدا نگهدارش.
مجددا سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. همطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، ما در این قسمت میخواییم به بحث ابعاد اجتماعی جنگ ترکیبی، از گسلسازی های اجتماعی تا ایجاد شکاف های نسلی، دو قطبی سازی و مسائل این چنین بپردازیم. من در ابتدا خواهش میکنم که طبق روالی که در این برنامه در پیش گرفتیم، آقای دکتر نیکروی عزیز، شما ابتدا تعریف خودتون رو از جنگ ترکیبی برای شنوندگان ما بفرمایید، ما استفاده میکنیم.
من از واژه جنگ شروع میکنم. واژه جنگ در دوره‌های تاریخی بیشتر با اقدام نظامی و سخت مشهور و معروف است و شناخته میشه. شکست یا عدم توانایی در جنگ سخت منجر به بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیگه‌ای برای رسیدن به هدف و غلبه بر حریف یا دشمن استفاده شده. لذا اینجاست که جنگ ترکیبی شکل میگیره. جنگ ترکیبی در عین حال که بسیار پیچیده، مبهم، چند بعدی است، جزو جنگ‌های نسل جدید محسوب میشه. جنگی است همه جانبه، فراگیر، متکی بر ابعاد مختلف نظامی، نیابتی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، دیپلماسی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ای، علمی، مجازی و به نوعی از اون به عنوان جنگ‌های متعارف و غیر متعارف، متقارن و غیر متقارن هم یاد میشه که در فضای مدرن این جنگ شکل میگیره.
سایبری و اطلاعاتی هم هست دیگه طبیعت.
بله بله، در بحث امنیت منظور همون اطلاعاتی بوده که در اینجا در بخش زیادی از جنگ ترکیبی تو حوزه جنگ شناختی یا مدیریت ادراک بیشتر مورد توجه هست. لذا ما در این دهه بیشتر با جنگ ترکیبی مواجه بودیم. دلیلش هم ناکارآمدی و به نوعی عدم پاسخگویی جنگ‌های نظامی، حتی جنگ اقتصادی به تنهایی یا جنگ امنیتی که نتونسته پاسخگوی حالا یورش‌ها و اهداف کشورها، استکبار، جبهه سلطه و یا هر کشوری که میخواد غلبه بکنه باشه. لذا برای همین رویاوری به سوی جنگ‌های ترکیبی بیشتر مورد توجه قرار گرفته که ما در مباحثی مختلف در طی همین چند دهه گذشته باش مواجه بودیم در کشورهای مختلف.
سپاسگزارم، ممنون که حالا به صورت اجمالی خیلی مفید توضیحتون رو ارائه دادید. آقای صالحی عزیز، شما استنباطتون از مفهوم جنگ ترکیبی در عصر و زمان ما چه هست؟ اینو برای شنوندگانم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب آقای دکتر دیگه استاد این حوزه هستم، ما شاگردی می‌کنیم خدمت شما، خیلی جامع و مانع فرمودن. من خیلی بخوام ساده عرض کنم خدمتتون، نگاه کنید، یک انقلابی در سال 57 رخ داد. بعد از انقلاب ما دیدیم که روزهای اول که برای توطئه‌ها و تهدیدها و عملیات تفرقه افکنانه و تجزیه طلبانه کم ما نداشتیم، شمال و جنوب و شرق غرب کشور. چرا؟ چون همون روز اول انقلاب نظام استکبار به دنبال سرنگونی این انقلاب بود دیگه. چرا؟ چون در کاملا در خلاف جهت آب داشت شنا می‌کرد و دنبال یک تمدن نوین اسلامی بود دیگه. شما واقعا نگاه می‌کنید مانیفست انقلاب اسلامی رو، من در پیام 2 فروردین سال 68 امام به مهاجرین جنگ تحمیلی میدونم، یعنی یکی از اصلی ترین پیام هایی که امام اونجا میدن و کاملا میگن حواستون باشه که ما محدود به جغرافیای ایران نیستیم، ما دنبال یک نظام مهدوی هستیم و میخواهیم دوران پیشا ظهور رو فراهم کنیم و مقدمه ظهور بعد توسط انقلاب اسلامی انجام بشه و حواستون باشه یکی مسئولین حواستون باشه که صرفا درگیر جغرافیای ایران نباشن، نگاهشون نگاه جهانی باشه، دو اینکه مردم هم حواستون باشه که مسئولین درگیر درگیر بحث‌های مثلا حالا نمیخوام بگم طبیعی است که هر جامعه نیازمند یک سری از نیازها هست، طبیعی است شما هرم مظلوم هم نگاه کنی، یه نیازهای معیشتی هست، نیازهای امنیتی هست، روانی هست، اینا که طبیعی است که وظیفه هر حکومتی است. اما نکته اینه که امام اونجا میگن که هم مسئولین حواسشون باشه وظیفه‌شون خیلی خطیرتر از اداره کشور، هم مردم حواسشون باشه که مردمو درگیر صرفاً نمیدونم معیشت نکنن، اجازه بدن که به یک انقلاب جهانی فکر کنن. خب از همینجا دشمنی‌ها شروع میشه. یعنی یک انقلاب اسلامی شما به هانتینگتون هم نگاه می‌کنی، بحث برخورد تمدن‌ها رو مطرح می‌کنه دیگه. یعنی میگه یک تمدن اسلامی پیش‌قراولی ایران در برابر یک تمدن لیبرال دموکراسی غربی پیش‌قراولی آمریکا قرار داره. یه جنگ تمدنی وجود داره. برای چی؟ برای اینکه نگاه کنید ما سه رویکرد نسبت به انقلاب اسلامی داریم. یه رویکرد حضور شما عرض شود، حالا بخوایم خیلی به قول معروف ساده بگیم، به نوعی سکولارهای مسلمانه که همون روز اول نگاهشون بود که آقا غرب زور داره، زورش هم زیاده، تکنولوژی داره، پیشرفت داره، پس جمهوری اسلامی خب برای چی داریم با غرب می‌جنگیم؟ خب اینو ما اگه بخوایم در نظر بگیریم اصلا کلا فلسفه انقلاب اسلامی زیر سوال میره. نکته دو، خب چیکار کنیم؟ بریم کلا با غرب به قول معروف تعامل کنیم و در برابر غرب هم خب هرچی اونا میگن سرخم کنیم و الی آخر؟ برای چی؟ برای اینکه دنبال پیشرفت، اگر دنبال توسعه و پیشرفت هستیم. دومی روی کرده به حضور شما عرض شود، به نوعی کسایی که قائل به مدرنیسم اسلامی هن، به این شکل به نوعی غرب رو یک سیستم، روی کرده اول غرب رو یک سیستم کامل میبینه، روی کرده دوم میگه غرب یک سیستم کامل نیست، شما میتونید دستاوردهای غرب رو بگیرید اما با اخلاق اسلامی و با سنت ها و آداب و رسوم ممزوش کنید و یه ملغمی ازش در بیاد. روی کرده سوم که روی کرده اصیل انقلاب اسلامی، روی کرده تمدنی است، خود حضرت امام و حضرت آقا به این روی کرد قائلند. یعنی چی؟ یعنی که آقا ما دنبال یک تمدنیم، ما به هیچ وجه نمیخوایم در زمین و پازلی که دشمن برای ما ترسیم کرده بازی کنیم. ما میخوایم یه زمین دیگه تعریف کنیم، خود ما میخوایم تاثیرگذار در دایره عالم باشیم و الی آخر. خب اینجا دشمنی آغاز شد. خب هم روز اول شما جنگ 8 ساله رو دیدیم، بعد از اون روزای آخر جنگ دیگه آمریکا به طور مستقیم داشت هواپیمای مسافرری ما رو میزد. لذا میخوام بگم یعنی جنگ درگیری فیما بین آمریکا و جمهوری اسلامی کاملا در گرفت و بعد از اون دیگه کم کم اومدن دیدن که نمیتونن، همونجوری که دکتر فرمودن، دیدن که آقا با جنگ نظامی و تک بعدی نمیتونن در برابر جمهوری اسلامی و مردم ایران حضور شما هر شاید حرفی برای گفتن داشته باشن و مردم رو تسلیم کنن. کم کم اومدن فضا رو تغییر دادن، یعنی گفتن آقا ما به جای اینکه بیام تو یه حوزه هجوم ببریم به سمت مردم ایران، ما بیام از حوزه‌های مختلف به طور همزمان بنا به اقتضاعات هم بحث جنگ نظامی رو خواهیم داشت، هم بحث انقلاب رنگی رو خواهیم داشت، هم بحث جنگ اطلاعاتی سایبری رو خواهیم داشت، هم بحث جنگ امنیتی رو خواهیم داشت، هم جنگ اقتصادی رو خواهیم داشت که سال‌ها دیدن که اقتصاد ما تک محصولی نفتی است، گفتن آقا بریم نفت رو تحریم کنیم. سالها اومدن نفت ما رو تحریم کردن، اگرچه به حمدالله تحریما توسط مسئولین و به هر حال متولیان دور زده شد و به حمدالله نتونستن، یعنی 43-44 سال هست هدفشون مهار جمهوری اسلامی بود نتونستن. لذا میخوام بگم موقعی ما میگیم جنگ ترکیبی، یعنی دشمن برای به زانو درآوردن مردم ایران و جمهوری اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی، باید به صورت ترکیبی و همزمان یه جنگ پیچیده که تمام مؤلفه‌ها رو داره، یعنی هم میاد در میدان آشوب ایجاد میکنه، هم تو ذهن من و شما جوان اینجوری ترسیم میکنه که آقا به آینده نباید امید داشت. 43-44 سال از انقلاب میگذره، هیچ کاری برای شما جوانان نکردن. این رو امام تو بند جیم وصیت‌نامه هم، یعنی بند جیم وصیت‌نامه امام شما نگاه کنی، امام خطاب جوانان میگه روزای اول انقلاب بود، امام به بازرگان میگفت که آقا هر کار میکنید مردم بگید. هنوز چند سال، یعنی چند ماه از انقلاب نگذشته بود. یعنی میخوام بگم بحث جنگ نرم و جنگ شناختی هم روز اول انقلاب بود، الان هم همچنان ادامه داره. دنبال این هستن که من و شما و جوانان و مخاطبین رو نسبت به داشته های خودمون ناامید کنیم. از تمام ظرفیت ها هم دارن استفاده میکنن که همجای دکتر به طور به قول ما کامل فرمودن توی کنفرانس امنیتی مونیخ سال 2015 بود که کاملا جنگ ترکیبی رو اومدن یه سری مؤلفه ها بهش دادن که تقریبا همین مؤلفه هایی بود که دکتر نیکرو مطرح کردن. در خدمتتون هست.
سپاسگزارم. البته من میخوام فرمایش شما رو کامل کنم که خب انقلاب اسلامی در 44 سالی که ازش گذشته همواره در حوزه های مختلف مورد هجوم بوده، ولی با تعریفی که حالا اشاره کردید در کنفرانس مونیخ از در واقع صورتبندی تئوریک شد بحث جنگ ترکیبی و حالا مثال‌های بارزی در همین سال‌های اخیر اتفاق افتاده. شما اگر صلاح میدونید وارد موضوع برنامه بشید، یعنی بیایید بر ما ابعاد اجتماعیشو بگید. اینا کنید تو وقتی ما میگیم بحث اقتصادی روشنه، آقای صالحی هم اشاره کردن، مثلا میان وارد حوزه تحریم نفت ما، حوزه بانک مرکزی ما، یا وقتی مثلا ما صحبت بحث هم میان
هواپیمایی ما، کشتیرانی ما کلا،
یا مثلا وقتی بحث حوزه امنیتی میشه یا سایبری میشه، مثلا خب دانش ترور میشه، نمیدونم حمله به تاسیسات ما میشه، حوزه اجتماعی ابعادش به چه صورته؟ یعنی من. کدوم بخش های در واقع اجتماعی ایران مورد هدف قرار گرفته که حالا مثال هایش هم اگر داشته باشید برای شنوندگان بیان کنید، بفرمایید.
خب من ابتدا قبل از پاسخ به سوال جناب علی در خصوص ابعاد اجتماعی جنگ ترکیبی، یه تکمله‌ای به فرمایشات برادرم جناب صالحی
بله جناب علی بله بفرمایید بله استفاده می‌کنم.
و اون این که علت جنگ ترکیبی مخصوصا با اشاره‌ای که فرمودید تو این چند سال گذشته به ویژه علیه انقلاب اسلامی، نظام اسلامی صورت گرفته. دلیل اول نابودی منافع جبهه استکبار یا همون نظام سلطه در داخل کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که ابعاد مختلفی داره، یعنی حدود فقط 50 تا 70 هزار مستشار و کارشناس و فرمانده و تاجر و مدیر در کشور ما حاکمیت داشتن از آمریکایی‌ها و حالا موارد دیگه. بس نابودی منافع جبهه استکبار در داخل ایران، به خطر افتادن منابع به ویژه انرژی برای غرب در منطقه معروف به خاورمیانه، یعنی غرب آسیا، و در یک بحث کلان به چالش کشیده شدن لیبرال دموکراسی در جهان به عنوان یک الگوی حکومتی، این یکی از دلایل اصلی و مهم. دومی شکست های پی در پی آمریکایی همطوری که اشاره کردید و حالا اقمارش در حجمه به تین 45 سال به حجمه به کشورمون در ابعاد نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که حالا در مقاطع مختلف این حجمه ها صورت گرفته به صورت دو بعدی، تک بعدی اینا، و شکست خورده، شکست های سریالی که شما تو ابعاد نظامی شکست چون تو جنگ تحمیلی بوده، تو جنگ نیابتی در همین منطقه غرب آسیا، در سوریه، در افغانستان، در عراق، در یمن، در لبنان این شکست هاست، و حتی شاید الگوگیری ونزوئلا از ایران و شکست چند بعدی آمریکا طی این 3-4 سال گذشته، کودتا و اقدام نظامی و تقلب و نمیدونم حتی جنگ سایبری، و در بعد نظامی شکار شدن آرکیو 170 و گلوبال هاک و خدمت شما شود دستگیری دریانوردان آمریکا، یعنی کمانده های آمریکایی و انگلیسی، و از این شکست های حمله به عین الاسد و غیره اینا. ببین اینا شکست هایی هست
جمهوری اسلامی، توفیق منطقه ای
بله
جمهوری اسلامی،
و منجر به شکستن هیمنه ابرقدرتی آمریکا شده، دیگه الان محلی از اعراب نداره. بس این تکمله در این خصوص. بله. اما در خصوص فرمایشات شما که اصل موضوع جلسه هست، برنامه هست، بحث بعد اجتماعی جنگ ترکیبی است، یکی از اون ابعاد. این جنگ اجتماعی عرصه ها یا حالا مؤلفه های مختلفی داره که حالا این دسته‌بندی رو من با توجه به تجربیات و مطالعات و بعضن حالا دیدگاه ها به مؤلفه های چون نافرمانی مدنی، قانون گریزی، اخلاق عمومی، بیتفاوتی اجتماعی، سرمایه اجتماعی، آسیب های اجتماعی، امنیت روانی اجتماعی، ارتباطات و تعاملات اجتماعی، قطبی سازی جامعه، حوزه فرهنگ عمومی و گسست نسلی، چالش های قومیتی و مناسبات حقوق زنان، کودکان از این بحث حقوق بشر و غیره اینا، و به نوعی در یک بعد دیگه‌ای که اشاره‌ای هم شد بحث شورش و اختشاشات. اینها را میشه گفت که بخش زیادی از ابعاد جنگ اجتماعی است در قالب جنگ ترکیبی که تکمیل میکنه جنگ ترکیبی را، و بیشترم چون بحث حوزه اجتماعی با همه جامعه و افراد جامعه سرکار داره، این مؤلفه ها بسیار مهم هست. که حالا در ذیل این مؤلفه ها ما میتونیم به مسائلی مثل ترغیب به نافرمانی مدنی که شما در ابعاد مختلفی در مقاطع مختلفی به ویژه در این فتنه هایی که شکل گرفته از دهه 60، از سال خود 60، سال 64، سال 72، سال 74 تا همینطوری 76 و همینطور 84 و خدمت شما شود که 88، 96، 98، 1400، 1401 از اون جمله مقاطعی هست که یکی از بخشای مهم ترغیب به نافرمانی مدنی بوده و ترویج و ضریب دادن به قانون گریزی است. لذا در این موارد خسارات مختلفی هم به مردم وارد شده در اثر همین نافرمانی مدنی که از سوی غرب جبهه سلطه نظام سلطه تحمیل شده و ترغیب شدن برخی از افراد جامعه که حالا به دلایل مختلفی در دام رسانه‌های سلطه‌گر افتادن، متاسفانه منجر به قانون‌گریزی و نافرمانی مدنی شد.
سپاسگزارم.
حالا در ادامه موارد دیگه هست که ما در خدمت شما خواهم بود.
بله، سپاسگزارم. شنوندگان محترم، یک بخشی تدارک دیده شده، این بخش رو میشنویم و دوباره به ادامه بحث می‌پردازیم.
نقطه مقابل حرکت تحولی در کشور که هدف این حرکت تحولی تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف، سیاست دشمنان اسلام است. دشمنان جمهوری اسلامی است. اینا درست نقطه مقابل این حرکت تحولی تلاش میکنن و کار میکنن و اقدام میکنن که هدفشون هم ضربه زدن به نقاط قوت، همچنانی که قبلا اشاره کردم. اینا رو ما ناچار باید با مردم در میان بگذاریم. مردم باید بدانن اون روزی که در دفاع مقدس صدام حمله کرد به ما، همون روز اطلاع رسانی شد و مردم گفتیم جنگ شده است در کشور، یعنی افکار عمومی در جریان حادثه بزرگ جنگ قرار گرفت. امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. اینا دشمن حمله نظامی نمیکنه، کارهای دیگه میکنه. اینجا هم اطلاع رسانی لازم است، مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد میشود، چه سیاست هایی، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. مردم عزیز ما وقتی که با اوضاع آشنا شدن، هر حادثه ای پیش بیاد با روشنبینی به اون حادثه نگاه میکنن.
مجددا سلام عرض میکنم خدمتون. آقای صالحی، آقای دکتر نیکرو به مصادیقی از در واقع جنگ ترکیبی در حوزه اجتماعی اشاره کردن، حالا یه 7-8-10 مورد رو ذکر کردن. از اتالی فکر میکنید در اتفاقاتی که در یک سال اخیر در ایران رخ داد، کدوم یکی از این مصادیق یا ابعاد خیلی جدی بهش پرداخته شد و البته متاسفانه در واقع اثر بخش هم بود، یعنی تونستن در جامعه ایرانی ازش خروجی بگیرن؟ مثلا من فکر میکنم تو بحث نافرمانی مدنی که ایشون اشاره کردن، خب توفیقات زیادی داشتن توی در واقع اتفاقاتی که کف خیابون افتاد، نشون میده خب در ایجاد نافرمانی مدنی در بخشی از جامعه موفق بودن، یا با بولد کردن دهه 80 ها موفق شدن در واقع حداقل این بحث گسسته نسلی رو به رخ جامعه ایرانی بکشن، یا حالا قطبی سازی که خب حداقل از 88 به این ور خیلی جدی تو جامعه ایرانی متاسفانه شاهدش هستیم و متاسفانه هر روز هم این گسل رو جدی تر میبینیم. از اتالی توضیحاتتون رو در این باره بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا پیرو به فرمایشات های دکتر نیکرو و سوالی شما فرمودید، من دو تا نکته رو اول بگم به عنوان مقدمه. این که توفیقات زیادی داشتن و به نوعی تونستن به رخ ایران بکشن، مردم ایران بکشند، و من گزاره های کاملا رسانه‌ای میدونم. چرا؟ چون توفیقات زیادی داشتن، دشمن دنبال چی بود؟ یعنی تو همین اغتشاشات اخیر چه بودجه هزینه کرد؟ تمام تلاششون که آقا فرمودن من در دل دشمن رو تحسین کردم، چون نقشه دشمن تامل فاعلیت بود، اما مردم ایران رو نشناختن. آقا فرمودن دیگه بحث ساخت استحکام ساخت درونی نظام که آقا چندی پیش مطرح فرمودن و روش تأکید کردن، فرمودن که آقا دشمن همه چیزش کامل، برنامه ریزیش کامل بود، همه چیزش کامل بود، تنها اشتباهش این بود که شناختش نسبت به وضعیت موجود جامعه ایران شناخت اشتباهی بود. خب بعد شما فرمودی به رخ جامعه ایران کشیدن، نکته اصلی همینه. یعنی یک عده حداقلی که من اسمشون یه طبقه میدونم، یعنی یه 4 تا به قول معروف روی کرد نسبت به بحث تفاوت نسلی مطرحه. 3 تا مفهوم مطرحه، 4 تا روی کرد. 3 تا مفهوم، یه بحث تفاوت نسلیه که اصطلاحا میگن generation difference، تفاوت نسلی. یک اصطلاح شکاف نسلیه generation gap، یکم انقطاع یا گسست نسلیه که میشه generation discontinuity. پس سه تا اصطلاح وجود داره که هرچی میریم به سمتش انقطاع یا گسست نسلی، خب طبیعیه دیگه، یعنی گسترده تر میشه و حالا فاجعه آمیزتر و بزرگتر میشه اختلاف فیمابین نسلا. ولی علاوه طبیعی، از منظر طبیعی خیلی طبیعی، نگاه من صالحی قضاوت هم نسبت به مسائل نسبت به 10 سال پیش مگه تغییر نکرده؟ قطعا 10 سال دیگه نسبت به الان تغییر، یعنی من فرد صالحی دارم تغییر میکنم، حالا آیا جامعه تغییر نمیکنه؟ لذا میخوام بگم خیلی طبیعی است که مثلا فرض بفرمایید آید